در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه میشه و تلویزیون دولتی ایران اصولاً این برنامه رو محلی برای تحلیل خبر قرار میده، اما برنامه بسیار بحث برانگیزی هست. اقدام کرد به پخش گزارشی درباره دو تن از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر و در گزارش خودش به نوعی صحبت شد بدون اینکه در پاره‌ای از موارد نام ببره که دقیقاً چه کسانی باعث کشته شدن این افراد شدن. گفت افراد ناشناس یکی از معترضان رو کشتن و در یک مورد دیگه از زبان پدر یکی از کشته شدگان به نوعی غیر محسوس این گونه بیان کرد که نیروی انتظامی نمیتونه پدر نمیتونه دختر منو کشته باشه و قطعا این قضیه داره از سوی اونها پیگیری میشه. در مورد این گزارش و حالا اون چیزی که از محتواش میشه فهمید میشه بیشتر صحبت کنی؟
محمد، قبل از هر چیز این گزارش صدا و سیما اولین بار نیست که اتفاق میفته چنین برنامه‌هایی میسازه. از سال 1388 از کشته شدگان 88 این قضیه شروع شد. احمد رضا کارگر یک جوانی بود که بازداشت شده بود، در کهریزک بود، روزی که آزادش میکنن به دلیل شکنجه هایی که شده بود جان خودش رو از دست میده. بعد از کشته شدن احمد رضا کارگر، وقتی که خانواده ایشون مشخصا اعلام کردن در این زمینه، صدا و سیما یک برنامه ای ساخت و با یک نفر مصاحبه کرد که اسمش احمد رضا کارگر بود و عنوان کرد که این زنده است، خانواده دروغ میگن، رسانه های خارج از کشور دارن کشته سازی میکنن. این روند رو صدا و سیما نه تنها در اون مورد، در مورد کشته شدگان آبان 98 هم از نیکیتا اسفندانی تا چند نفر دیگه تکرار کرد، خانواده ها رو تحت فشار مجبور کرد بیان مصاحبه کنن، بگن بچه هاشون کشته نشدن یا توسط حکومت کشته نشدن. نکته ای که گزارش دیشب صدا سیما داشت، برنامه 23 و نکته بسیار مهمی بود، این بود که کشته شدن حدیث نجفی اون هم بر اثر اصابت گلوله رو تایید کرد. صراحتاً این تایید شد که حدیث نجفی به دلیل اصابت گلوله کشته شده. حالا اینکه پدر ایشون رو مجبور کردن اومده و صحبتهایی کرده که الان اینجا ما این رو میشنویم و بعد ادامه میدیم.
اما حدیث نجفی واقعی، دختر 22 ساله‌ای که هفته گذشته در کرج به دست افراد ناشناس کشته شد، که بود؟
با موسیقی سر کار داشت دختره، ولی تو این زمینه که بیاد مثلا اینطوری تو اختشاش باشه.
پدر او از قاتلانش میگوید:
من دارم دنبال قاتلم میگردم، من فکر نمی‌کنم پلیس باشه.
ولی دو مرتبه من یاد صحبت‌های روح الله زم افتادم که بهش میگفت که اختشاشات، گفتش که شما میگید اختشاش، ما میگیم اعتراض. اینجا هم پدر خانم نجفی از واژه اختشاش استفاده میکنه در خصوص اعتراض ها. ولی خب بیشتر مایلم از تو بشنوم که تحت چه شرایطی بوده این قضیه.
ببینید، همونطور که گفتم مهم این بود که کشته شدن حدیث نجفی اون هم توسط گلوله رو تایید کرد به صورت رسمی صدا و سیما. این چیزی بود که انکار میشد از سوی دی، رسانه های حکومتی، رسانه های امنیتی دامن میزدن به این قضیه، میگفتن اصلا این فرد زنده است، کشته نشده. دیشب این تایید شد از سوی صدا سیما. آگهی فوت حدیث نجفی رو ما داریم که مشخصا میگه مرگ توسط تجهیزات جنگی خارج از جنگ و گلوله. و توی اخبار صدا و سیما دیشب میاد از اون ویدیویی که دختری موهاشو میبنده میره توی اعتراضات با عنوان شاهدی برای کشته سازی استفاده میکنه و میگه که این اون دختر نبوده و معترضان کشتن.
ماجرای اون دختر رو میتونی بگی که اصلا چجوری بود که یک دفعه مطرح شد که اون دختر همین خانم نجفیه که بعد گفته شد نیست و حتی تبدیل شد یک نماد، اون حالتی که موشو میاد گره بزنه از پشت و دنبست میکنه که بره به سمتش؟
اون ویدیو، من با خانواده حدیث نجفی هم که صحبت کردم، شباهت بسیاری داره به گفته خانواده به حدیث نجفی.
از نظر جثه،
از نظر جثه، از نظر رنگ مو، از نظر در واقع بلندی و کوتاهی مو، عینکی که از بغل دیده میشه دقیقاً عین عینک حدیث نجفی هست. حتی خانواده‌اش میگن حتی رنگ لاک ناخونش عین همینه و شباهت بسیاری لباسش داره. این شباهت ها باعث شده بود این اشتباه پیش بیاد، ولی بعد حالا یک خانمی مشخصا در گفتگو با بی بی سی اعلام کرد که اون ویدیو اون هست، حدیث نیست، ولی گفت که برای حدیث و مهسا‌ها داره می جنگه. صدا و سیما اون رو شاهد گرفته مبنی بر اینکه قضیه حدیث نجفی رو زیر سوال ببره. اما حدیث نجفی قبل از اینکه اون روزی که کشته شد بره توی اعتراضات، یک ویدیویی داره که ما اینجا صدای اون ویدیو رو میشنویم.
خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم، تظاهرات و همه چی عوض شده.
این دقیقا قبل از اینکه حدیث بره به تظاهرات یا اعتراضات ضبط کرده، ولی حدیث بر نمی گرده، کشته میشه. و بعد این سناریوی رسانه‌های امنیتی و میگم با توجه به شباهت و اشتباهی که سر اون ویدیو بوده شروع شده، تا اونجایی پیش رفته که الان مادر حدیث نجفی با انتشار ویدیویی اعتراض کرده، از مردم خواسته که در واقع میگه که دخترش کشته شده و توضیح میده که چقدر این خانواده تحت فشارن، از کتک زدن پدر حدیث توسط ماموران میگه. و این که الان خواهیم شنید مشخصا تصویری به همه ارائه میده از اینکه چقدر این خانواده تحت فشارن و تحت چه شرایطی پدر حدیث
حرف ها رو مطرح کنه. دقیقا. و بگه اختشاش پدر حدیث:
دختر من، دختر 22 ساله من به خاطر شماها مرده، حدیث من به خاطر مهسا مرد، به خاطر مهسا فراخوان داد، به خاطر مهسا رفت. حدیث من یه ذره بچه بود، اومد خونه گفت مادر من گشنمه، حدیث من گشنه رفت. حدیث من به خاطر اینکه بره باباشو هر روز میکشونن میبرن حراست، هر روز دادگاه داره باباش. روزی که جسد دخترشو بهش نشون دادن باباشو کتک زدن، باباشو آمپول زده بودن، باباش لمس شده بود نمیتونست راه بره. یه کاری میخواستن بکنن که باباش هم بمیره، چون باباش گفته بود دختر منو چرا زدین، دختر من چه گناهی داشت.
بله شنیدیم،
این صدای مادر حدیث نجفی بود. تصویر روشنی همونطوری که گفتم ارائه میده از اینکه این خانواده تحت چه فشاری هستن، چقدر تحت فشار مجبور شده پدر حدیث نجفی با صدا و سیما مصاحبه بکنه و اون پخش بشه. اما حدیث تنها کسی نیست. دیشب همین برنامه 23 تصاویری هم از پدر مهسا موگویی منتشر کرد که معترض 18 ساله ای هستش که 31 شهریور در فولادشهر اصفهان کشته شده. ما هنوز نمیدونیم خانواده ایشون در چه شرایطی هستن، ولی میدونیم که خانم مهسا موگویی بر اثر اصابت گلوله کشته شده.
البته حالا برای اینکه یک گلویی هم صاف کنی، صحبت از مهسا موگویی شد، در همون برنامه 23 ما پدر مهسا موگویی رو هم تصویرش رو داریم که پدر مهسا موگویی در یک موقعیت دیگری قرار میگیره. یعنی اگر در دقت کنن شنونده های ما و دیده باشن برنامه 23 رو، پدر حدیث نجفی کمی شما استراب و استرس هم تو وجودش میبینی تو همون صحبتاش، حتی کلمه اختشاش رو به درستی نمیتونه تلفظ کنه. پدر مهسا موگویی، پدر خانم مهسا موگویی، درسته؟
مهسا موگویی
پدر مهسا موگویی در یک جای دیگه ای از داستان قرار میگیره و من فکر میکنم که به این هم بپرسیم که اصلا او چیه میگوید و وجود صحبت‌های پدر مهسا موگویی در این گزارش چه چیزی رو میخواد اصلا اثبات کنه.
در واقع در این گزارش مدعی هستن که مهسا موگویی در اعتراضات حضور نداشته، در یک نقطه خلوت هدف اصابت گلوله قرار گرفته و پدرش میگه که نیروی انتظامی دختر من رو نکشته و نیروی انتظامی قول داده قاتل دختر من رو پیدا بکنه. با توجه به شرایطی که خانواده ها از یک طرف داغدار از دست دادن عزیزانشون هستن، از یک طرف دیگه تحت فشارهای شدید امنیتی هستن، در واقع میشه گفتش که قابل درک هست چنین صحبت هایی اون هم پخش از صدا و سیما. اما در رابطه با حدیث نجفی ما گفتگویی با خواهرش افسون نجفی انجام دادیم که اون هم بخشی از فشارها رو میگه و مشخصا در مورد چگونگی کشته شدن حدیث و چگونگی تحویل پیکر و اتفاقهایی که افتاده.
حدیث 30 شهریور یه استوری گذاشته بود برای فراخان که سمت مهر شهر کرج، ساعت 8 شب هر کی که تو کرج اونجا تجمع کنه واسه مهسا هم تظاهرات کنن، که البته ما رو هاید کرده بود و ما اصلا خبر نداشتیم از این موضوع. ساعت 7 از سر کار رستوران که کار میکرد سمت مهر شهر اومد خونه، یه کوله برداشت، یه مانتو گذاشت توش، لباسشو عوض کرد و ماسک و اینا برداشت و رفتش. ساعت 7:30 از خونه رفت بیرون، یه ویدیو ارسال کرده واسه دوستاش توی واتساپ واسه همشون که همشون حلالیت طلبیده. بعد گذشت نیم ساعت دوستش به من زنگ زد که حدیث حالش خوب نیست، ویدیو واسه ما فرستاده، این ویدیو عجیبه، داره حلالیت میطلبه، حدیث داره میره تظاهرات. مامان من هر چی زنگ زد جواب نداد و بعدش هم که گوشیشو خاموش کرد. ساعت 8:30 با ما تماس گرفتن که حدیث تیر خورده، بیمارستان قائم هستش. من و خانواده‌ام رفتیم اونجا که به ما گفتن که حدیث بیمارستان آورده شده ولی از طرف مردم فراری داده شده، یعنی نذاشتن بیاد داخل. بعد به ما گفتن که تیر خورده ولی حالش خوب بوده، سرپا بوده، این میتونسته راه بره. ما اومدیم خونه، منتظر بودیم تا 3 صبح 4 صبح منتظر بودیم اینجا که حدیث بیاد. بعد تماس گرفتن که حدیث همون موقعی که رسیده به بیمارستان فوت شده، اصلا تو بیمارستان بوده، به ما دروغ گفتن.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما برای تحویل پیکر خواهرتون مراجعه کردید، آیا مشکلی پیش اومد؟ از شما خواسته ای داشتن برای تحویل پیکر یا به چه صورتی بود؟
جنازه که اول ما تحویل ندادن، بعدش هم که گفت که هیچ گلوله جنگی رو بدن حدیث نبوده، همش ساچمه‌ای بوده و حدیث از ترس سکته کرده. یعنی به پدر من فشار آوردن که اینو قبول کنه که حدیث سکته کرده، حالا پدر من قبول نکرد. جنازه رو هی به ما میگفتن فردا تحویل میره، ما آماده میشدیم تحویل نمیدادن، که دیگه شبش تماس گرفتم پدرم گفتن صبح بیاین غسالخونه بهش سکینه، اونجا ما جنازه رو تحویل گرفتیم.
اجازه دادن خود شما دفن بکنید یا حضور هم داشتن نیروهای امنیتی؟ آیا مشکلی پیش اومد؟
خود ما دفن کردیم، ولی به پدرم گفته بودن که تجمع نباید باشه، سر خاک بیشتر از 10 نفر 12 نفر نباید باشن. پدر من گفته بود که کسایی که میان من نمیتونم بهشون بگم برین، گفته بود خب بهشون بگین ساعت‌های مختلف بیان، مثلا 10 نفر اصلا تجمع نباید باشه. و اینکه اونجایی که ما می‌خواستیم صورت حدیثو ببینیم وقتی به ما تحویل دادن اجازه نمیدادن، نه اجازه میدادن فیلم برداریم، نه اجازه میدادن عکس بندازیم. فقط این که کنار خاک، ما از غسالخونه که آوردیم بیرون خودمون آوردیم کنار خاک که دفنش کنیم، اونجا دیگه با داد و بیداد و جیغ و فریاد در حد 4-5 ثانیه ما تونستیم صورت حدیثو ببینیم. کسی به ما چیزی نمیگفت، یعنی این که بخوان دخالت کنن بیان، ولی دور تا دور ایستاده بودن نگاه میکردن. یه سری آقایون لباس شخصی و اینا، یه خانم چادری هم اون وسط بود که از چند تا فامیلای ما یه سری سوالات کرده. قبلش با پدر من هماهنگ شده بودن که اینا رو باید رعایت کنین و این کارا رو نباید انجام بدین.
خانم نجفی، گفتید که صورتش رو دیدید، آیا پیکرش رو هم دیدید یا به چه جوری بود صورت خواهرتون رو که دیدید؟
تا گردنش که بیشتر باز نکردن که ما ببینیم، که بعد مثل اینکه کالبد چکافی شده بود، چون همه جا دوخته شده بود، یعنی گردن و کنار ترقوه همه دوخته شده بود، تا اونجا بیشتر باز نکردن. ولی صورت حدیث پر تیر ساچمه‌ای رو گردنش که چند تا بود. پدر من یه دادگاه داره که دوشنبه رفتش، حالا دادگاه نمیدونم مرتبط با چی هستش. این تو این دادگاه برگه‌ای که داده شده به پدر من از پزشکی قانونی زده که دو گلوله جنگی، ولی چیزی که خودشون میگن فقط گلوله ساچمه‌ای، یعنی میگن که حدیث گلوله ساچمه‌ای اینقدر زیاد به بدنش خورده ترسیده و سکته کرده.
ویدیویی منتشر شده بود از یک دختری که موهاشو از پشت می‌بنده و خیلی گفته شد تو شبکه‌های اجتماعی که این خواهر شماست. بعد ولی دختری که اون ویدیو رو گرفته بود گفتش که حدیث نجفی نیست. از همین قضیه برخی رسانه‌های حکومتی کلاً کشته شدن خواهر شما رو زیر سوال می‌برن.
اصلا این حرفی که می‌زنن، اولا که واقعاً ما رو رو اذیت میکنه و قلب ما رو به درد میاره و واقعا فکر میکنم که یه سری آدما از روی قصد و غرض دارن این حرفو میزنن. حدیث به خاطر مهسا امینی واسه اعتراضات رفته، دایرکت من، دایرکت خواهرم، دایرکت اقوام ما، همه فوشه، همه تهمته، اصلا متوجه نیستن که خواهر من کشته شده. خواهر من یه روز تو خونه نبوده که صبح بلند شه به مرگ طبیعی بمیره، خواهر منو کشتن. این خانم فوق العاده شبیه حدیثه، فوق العاده. یعنی این ویدیویی که من دیدم فوق العاده از رنگ پوست گرفته تا رنگ مو و اندازه مو و جسته و قد و همه چیش شبیه حدیثه. چون این فیلم حدیث نیست، حدیثو نکشتن.
خانم نجفی، الان آیا خانواده شما تحت فشار هستن؟ آیا منظورم از سوی حکومت هست؟ وضعیت خانواده شما به چه صورتیه؟
پدر من دو روز پیش یه استوری گذاشته بود که تماس گرفته بودن که باید سری پاک کنه و همچنین خواهرم، جفتشون هم پاک کردن. تو خونه حرفی زده نمیشه، ولی میدونم که تحت فشارن، ترسن که منو ببرن، به خاطر همین چیزی به من نمیگن. ولی خب از رفتارایی که میبینم مطمئنن تحت فشارن و اذیت دارن میشن.
حدیث شغلش چی بود؟
تحصیلاتش طراحی دوخت بود، بعد دیپلمش یه دوره حسابداری دید و توی یه رستوران توی مرشهر صندوقدار بود.
بله، شنیدید گفتگویی رو که همکارم فرشته قاضی داشت با خواهر حدیث نجفی درباره نحوه کشته شدن حدیث و همچنین شرایطی که به هر حال پیکر حدیث تحویل خانواده شده. اگر شما نظری در این باره دارید حتما از ما دریغ نکنید. اجازه بدید که یک فاصله بگیریم، میخوایم برگردیم و یک نگاهی بکنیم به اعتراض‌های اخیر و ببینیم که برای اینکه یک اعتراض به جنبش تبدیل بشه و بتونه تأثیرگذار باشه چه لوازمی رو نیاز داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب همونطور که میدونیم اعتراض‌های سراسری در ایران 12 روز رو سپری کرده و همچنان هم ادامه داره. اما آنچه که همیشه محور پرسشه اینه که یک اعتراض برای اینکه بتونه خودش رو تبدیل کنه به یک جنبش، یک جنبش اجتماعی در مفهوم جامعه شناسی و اینکه بتونه تأثیرگذار باشه و بتونه موجب تغییراتی در جامعه مبدا خودش بشه، چه چیزهایی رو نیاز داره. این رو باید از نگاه جامعه شناسان سیاسی و کارشناسان سیاسی جویا شد. کاظم علمداری استاد دانشگاه و جامعه شناس سیاسی در آمریکا تلاش میکنه تا به ما تصویری از کل ماجرای تبدیل شدن یک اعتراض به جنبشی پردوام و تأثیرگذار بگه.
اگر ما بخوایم جامعه شناسانه نگاه بکنیم، جنبش‌های اجتماعی باید 4 تا ویژگی مشخص داشته باشه یا برجسته داشته باشه. در میان ویژگی‌های دیگه‌اش یکی رهبری هست، دوم سازماندهی هست، سوم ادامه دار بودن هست و چهارم اهداف دراز مدت و کوتاه مدت تعریف شده. البته عوامل دیگری هم درگیر هست که میتونه یک حرکت رو تبدیل جنبش اجتماعی بکنه و اینها به وجود بیاد. مثلا همین اتفاقاتی که امروز و در سال 98 96 و قبل از اون از سال 78 جنبش دانشجویی، حتی پیش از اون در اسلام شهر تهران یا در مشهد، همینا میتونست پتانسیل داشت که تبدیل جنبش اجتماعی بشه. منتها جمهوری اسلامی مراقب هست که نه سازماندهی پیدا کنه این حرکات اجتماعی و درخواستای مردم و نه رهبری پیدا کنه. بلافاصله کسانی که پتانسیل اینو دارن که بتونن این نوع اعتراضات رو رهبری بکنن رو دستگیرشون میکنه، اذیتشون میکنه و نمیگذاره این عوامل ضروری برای ایجاد یک جنبش اجتماعی به وجود بیاد. ولی همواره این شانس هم وجود داره که رژیم‌های دیکتاتوری نتونن کنترل بکنن، از کنترلشون خارج بشه و عوامل دیگری دخیل بشه و بتونن جنبش اعتراضات رو تبدیل جنبش اجتماعی بکنن. بنابراین باید گفت که حرکاتی که این حرکات اعتراضی که این روزها داره انجام میگیره پتانسیل داره که به تبدیل به جنبش اجتماعی بشه.
اشاره کردین اولین مورد به رهبری، به غیر از حالا سازماندهی ادامه دار بودن به اهدافی که باید داشته باشن، درباره رهبری این اعتراضات بسیار صحبت میشه. البته این اعتراضات بدون رهبری کاملا خودجوش تا امروز بوده، بیش از 10 روزه که ادامه داره و بیش از 10 شهر رو در بر گرفته. آیا نمونه از این اعتراضات در جهان وجود داشته؟
ببینید که در بهار عرب کشورهای یک عربی جنبش بسیار گسترده جوانان اتفاق افتاد و در مراحلی هم که مثل 6 ماهی که طول کشید پیشرفت‌هایی کردن تا تونستن حکومت روز رو، به خصوص مثلا نگاه بکنیم در تونس و در مصر، عوض بکنن. متأد ویژگی‌هایی که باید یک قدرت سیاسی دوام پیدا بکنه یا یک اعتراض دوام پیدا بکنه، این که باید بدیل حکومتی هم به وجود بیاره. در مصر و تونس جنبش هایی که را افتاده بود، خود این جنبش ها در بطن خودش بدیل حکومتی نبودن، اما در همین جوامع به خصوص در مصر، اخوان المسلمین 80 سال در اونجا مبارزه کرده بوده و همزمان با این اعتراضات دانشجویان و جوانان 80 تا عضو پارلمان داشته. بنابراین اونا صبر کردن که حرکت اعتراضی جا بیفته، مبارک عقب نشینی بکنه و وارد صحنه بشن و با داشتن تجربه سیاسی دیرینه و همینطور سازماندهی گسترده سنتی قدرت بگیرن و در انتخابات هم برنده بشن. بنابراین یکی از عوامل این که بتونن در جامعه تشکیلات وجود داشته باشه بتونن رهبری بکنه. در ایران هم 1357 همین اتفاق افتاده. در میان تمام اعتراضاتی که نیروهای ملی و نیروهای چپ انجام دادن، نیروهای مذهبی اومدن قدرت گرفتن، بیدن که اونا تشکیلات داشتن، تشکیلات سرتاسری داشتن، رهبر داشتن. این وضعیت امروز به نظر میاد در ایران مفقود هنوز.
اشاره کردن به تشکیلات، به هر حال آن چیزی که وجود داره این که اعتراضات دیگه‌ای که سازمان‌های مختلف در ایران داشتن زیاد بوده، مثل کارگرها تجمع داشتن، اعتراض داشتن، دانشجوها، معلمان، بازنشستگان، به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته که این اعتراضات که هر کدومشون حالا سازمان دارن، جایگاه دارن، به هم بپیوندند؟ آقای علمداری.
بله، ببینید یکی از باز ویژگی‌های اعتراضات سال‌های گذشته ایران همین پراکندگیش هست. یعنی همزمان اعتراضات اتفاق نیفتاده، کارگران دست به اعتصاب میزنن، دست به اعتراض میزنن، به خیابان میان، کارخونه ها را تعطیل میکنن و حالا یه بخشی از خواستاشون رو وعده میگیرن که قانع بشن برگردن سر کار، بعد معلم ها، بعد بازنشستگا. و این پراکندگی، همزمان نبودن با اعتراضات دیگر بخش های جامعه، سبب میشه که جمهوری اسلامی رژیم بتونه اینها رو وادار به عقب نشینی یا سرکوب بکنه. در حال حاضر هم این اعتراضات بسیار گسترده بوده و یکی از ویژگی‌هاش باید این بوده که سنترالایز نبوده، متمرکز نبوده، در جاهای مختلف بیش از 80 شهر و در نقاط مختلف شهر این تجمع اتفاق می‌افتاده، اعتراض اتفاق می‌افتاده. و اتفاقا همین ویژگی سبب شد که جمهوری اسلامی عوامل سرکوبش نتونه جا متمرکز بکنه، باید پخش بکنه. به همین دلیل قادر نشد همون دو روز سه روز اول که فکر میکرد که میتونه مانع از حرکت بیشتر اونا بشه، جلو اینها رو بگیره.
بله، کاظم علمداری بود، نگاهی کرد به اعتراض‌های اخیر و در مفهوم جامعه شناسی به این پرسش پاسخ داد که چگونه یک اعتراض تبدیل به جنبش اجتماعی میشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اگر دیده‌ای دارید و مایلید که دیده خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید، میتونید از این شماره استفاده کنید. در نظر داشته باشید که زمان بندی مناسب برای پیام خودتون رو داشته باشید، یعنی پیام مناسب اینه که بین 35 تا 45 ثانیه باشه که ما بتونیم در قالب یک مجموعه پیام اینها رو پخش کنیم. و به جز اون، اگر مایل بودید که گفته های خودتون رو در گفتگو با همکاران ما در رادیو فردا بیان کنید، هم میتونید شماره تماس خودتون رو بگذارید، همکاران من با شما تماس خواهند گرفت. یک فاصله بگیریم و برگردیم. میخواییم به کردستان عراق سری بزنیم که در اونجا شاهد تحرکاتی بودیم از توی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بمباران دفاتر احزاب کرد.
شنونده ی ویژه برنامه ی رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بمباران مقر احزاب کرد مانند حزب دموکرات کردستان و دیگر احزاب مانند کوموله ادامه داشته. احزابی که در شمال کردستان عراق مستقر هستند و امروز هم این حملات پی گرفته شد. همکار ما خبرنگار رادیو فردا رسول محمود در کردستان عراق حضور داشته. پروانه وحیدمنش با او گفتگویی داشت. در زمانی که آقای محمود در مقر حزب دموکرات بوده بمباران آغاز میشه و خبرنگار رادیو فردا هم در اونجا مجروح میشه. بیشتر بشنویم در گفتگویی که پیش روتون هست.
من ساعت امروز که ساعت 2:30 مقر حزب دموکرات و قلعه دموکرات مورد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. من بعدن تونستیم بیاییم داخل شهرستان کویش بودیم. اونجا بود که وقتی که خواستیم بریم قلعه دموکرات و مقر حزب دموکرات کاملا یه حالت نظامی به خود گرفته بود. تمام نیروهای حزب دموکرات پیشمدام بیرون اومده بودن. اونجا به هیچ کس اجازه نمیدادن که ما داخل مقرات حزب و قلعه حزب دموکرات بشیم. کاملا وضعیت خطرناک بود. تپادات داشتن بالا میگشتن، صداشون کاملا شنیده میشد. برنو من بتونستم با یکی از دوستان هماهنگی کنم و بتونم اجازه بگیرم و داخل قلعه برم. تقریبا ساعت 11:30 بود ما رفتیم داخل قلعه و اینا. رفتیم اونجا جاهای که خودتو پنهان میکنید، منتظر بودیم که دوستمون بیاد. این دوستمون که اومد ما منتظر بودیم که ایشون با ما صحبت کنه، کار خبری ازش بگیریم که چه رخ داده، واسه من بحث کنه. در این حرفا بودیم که داشتیم خبر تهیه میکردیم، میخواستیم مایک رو نگه داریم. متاسفانه ساعت 12 یا 12 بود یا نبود، متاسفانه با موشک های بسیار هوشمند ما را زدند. موشک پشت سر من روی بام فرود آمد. ما متاسفانه هم من و این دوستم زخمی شدیم. اونجا چند تاش مجانی دیگر متاسفانه کشته شدن، زخمی شدن. 5 موشک هوشمند بسیار، نمیدونم چه نوع موشکی بودن، صدایشون اینقدر شدید و بزرگ بود که جای باور کردنی نبود. ما هم اونجا متاسفانه گیر کردیم، نتونستیم. ما زخمی بودیم، اونجا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. حالا ما تو قلعه دموکرات اونجا گیر کردیم. حالا نمیدونم میتونیم ما بیرون بیایم یا نه، و هیچ کاری هم حتی کار خبرنگاری هم متاسفانه نمیتونیم انجام بدیم. تو کاملا اونجا دوستان ممنوع کردن و اونجا ما هم خودمون گیم که هم زخمی شدیم، متاسفانه هم گیر کردیم. اونجا
هیچ حمایتی صورت نگرفته از طریق خب اقلیم کردستان از شما برای اینکه بتونن به شما کمکی برسونن؟
در حال حاضر هیچ چیزی نیست. حتی آمبولانس های شهر کوی هم نمیتونن بیان. وضعیت کاملا خطرناک است. ماشین های حزب دموکرات با ماشین های خصوصی خودشون زخمی ها را دارن میفرستن بیمارستان سلیمانی کوی عربی. وضعیت اینقدر خطرناکه که نمیتونی تو جاده حرکت کنی. از طرف سپاه لبنان، سپاه لبنان خیلی نزدیکن، کوچیکترین حرکت رو انجام میدی بهت شلیک میکنن، بهت موشک میزنن، بهت حالا نمیدونم توپ هستن، موشک هستن، سپاه هستن، به هر نوعی باشه حرکت کنی بهت میزنن. وضعیت کاملا خیلی خطرناک، یعنی نمیشه، یعنی جای بحث کردن نیست. اومد اقلیم هم به نظر هیچ کاری از دستش بر نمیاد. یعنی در این لحظه از ساعت 2:30 تا به حال این بار پنجم است که این مقر حزب دموکرات رو متاسفانه موشک باران میکنن.
چرا جمهوری اسلامی به این شدت حملات خودش رو آغاز کرده علیه اقلیم کردستان؟
امروز چه ساعت 2:30 تمام مقرات احزاب کردی کردستان ایران مورد حمله موشکی بسیار شدید قرار گرفته. از سازمان کومله حزب کردستان ایران بگی تا دموکرات و حزب پارتی آزادی، همهشون مورد موشک های دوربرد و پهپادی قرار گرفتن. حالا من وقتی که اون لحظه ای که 2 دقیقه پیش از این که موشک رو به ما شلیک کنن با آقای کاکمال کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات داشتم صحبت میکردم که چطور هست این جمهوری اسلامی داره به شما شلیک میکنه. مگه گفت آقای کاکمال کریمی گفت اونا احساس میکنن که این تظاهرات و اعتراضاتی که در ایران و کردستان ایران داره انجام میشه، ما داریم این مردم را راهنمایی میکنیم، ما داریم پشتیبان این مردم هستیم. در حالی که
خب اگه مال کردستان ایران باشه، اگر بگید ما کردستان ایران رو من مثلا میگم مردم در هزاران میکنم، ما باید پس تهران و پایتخت ایران و مشهد و شیراز و اصفهان و اونا چی؟ نه اصلا کاری حزب کردی کردستان ایران نیست، مردم خودشان مردم کاملا از دست این رژیم ناراحتن، اونا خودشون به جوش اومدن و خودشون از دست حکومت دارن تظاهرات میکنن و اعتصاب میگن، وگرنه هیچ ربطی به حزب دموکراتی نداره. خب در این لحظه بود، در این لحظه که من داشتم از سوال میکردم